سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. این اپیزود در شنبه دوم شهریور 98 منتشر میشه. خوش اومدید به اپیزود 22 از پادکست رواق. در اپیزود 21 با آقای پلز و ترفندهای رواندرمانیش آشنا شدیم و با بررسی این ترفندها در زندگی یک نمونه بالینی اونها رو دقیق تر بررسی کردیم. پسری که نمیتونست مسئولیت برقراری روابط مهم زندگیش رو بر عهده بگیره. البته توی اپیزود فرعی 21 یه تحلیل سنگین روی این نمونه بالینی انجام دادم که فکر میکنم شنیدنش میتونه براتون جالب باشه. لینک دریافت اپیزودهای فرعی توی توضیحات پادکست هست. تمام اپیزودهای فرعی رو میتونید از طریق اون لینک دریافت کنید. باری، در اپیزود 22 با یکی دیگه از همکاره یالوم آشنا میشیم. بعد یک سفر زمانی و مکانی میکنیم به آمریکای دهه 70، زمانی که بحث مسئولیت و مسئولیت پذیری نقل محافل گروه درمانی شده بود و با یکی از فراگیرترین شیوه های گروه درمانی اون بره آشنا میشیم. قبل از اینکه بریم سراغ مباحث این اپیزود، جا داره از همراهی متعهدانه شما تشکر کنم. چرا اینو میگم؟ راستش وقتی که بخش اول کتاب که به سائق مرگ اختصاص داشت تموم شد، من فکر میکردم مجبور میشم بخش‌های بعدی کتاب و اون سه سائق دیگه اگزیستانسیال رو خیلی گذرا توضیح بدم، چون بدون تعارف ساحت و موضوع سائق مرگ خیلی درگیر کننده تر از مفاهیم مثل مسئولیته. بحثم اصلا اهمیت نیستا، صرفا درگیر کنندگیش. ولی خب اعتراف میکنم که به هیچ وجه شوق مخاطبانم کم نشده و این واقعا برام ارزشمنده. از طرف دیگه هم خوشحالم خب از اینکه این مباحث فعلیمون، حالا بحث آزادی و مسئولیت، به اندازه مباحث بخش قبل زهر نداره و این باعث میشه مثل بخش قبل خیلی دچار عذاب وجدان نشم. بسیار خب، توی اپیزود قبل وقتی داشتم به ترفندهای آقای پلز اشاره میکردم، راجع به دیالوگ برقرار کردن با اعضا و اشیا هم گفتم. این ترفند پلز باعث میشه که مراجع نسبت به دنیای پیرامون خودش حس احاطه و تسلط و ارتباط بیشتری برقرار کنه. پلز این ترفند رو با رویاها و خوابهای مراجعان هم پیوند میزد و از ترکیبشون روش جالبی رو ابدا کرده بود. حالا وقتی توضیح دادم کامل براتون جا میفته. توجه کنید، در زمان پلز دیگه رویاها و خوابها به عنوان یک منبع الهام بخش در روان درمانی شناخته شده بود و اینو وامدار فروید بودن، ولی هر روان درمانگری شاید حالا به شیوه خودش میومد از این رویاها و خوابها استفاده میکرد، از ترکیبشون با روش ها و ترفندهای مختلف. روش پلز هم به شیوه یه که توضیح میدم. مثلا مراجع میومد میگفتش که چند شب خواب میبینم دارم توی جاده رانندگی میکنم، بعد یهو ماشین به پت پت میفته و وامیسه، خراب میشه، وامیسه. شاید شما هم خوابهای مشابه این دیده باشین. اصولا خواب رانندگی کردن یا خوابهای مرتبط با ماشین عمومیت بالایی دارن، چون ما دیگه امروز میدونیم خوابهای ما، اگر بخوام به تعبیر ساده بگم، بازسازی نشانهی ضمیر ناخودآگاه ماست. بازسازی نشانهی ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه ما. و خودروی در حال حرکت هم مثال گویای زندگی میتونه باشه دیگه، مجموعه نسبتاً پیچیده از اجزای کوچک و بزرگ که یک کل واحد رو میسازن که این کل از یک مبدأ به سمت یک مقصد در حال حرکته. هم خطرات و اتفاقات بیرونی اونو تهدید میکنن، مثلا تصادف، هم خطرات و اتفاقات درونی مثل خرابی قطعات. به خاطر اینه که بسامد خودرو و رانندگی توی خوابهای ما زیاده، چون راحت میشه تشبیهش کرد به زندگی. داشتم میگفتم مراجع به پلز میگه خواب دیدم با ماشین توی جاده داشتم میروندم که ماشین یهو به پت پت افتاد و ایستاد. پلز از مراجع میخواد که به جای خودش، به جای ماشین و به جای بخش‌های مختلف ماشین حرف بزنه و یک نمایشگونه رو کارگردانی و بازی کنه. این کار کمک میکنه که ناخودآگاه به خودآگاه تبدیل بشه. توجه کنید، مثلا مراجع میگه چی شد؟ چرا واسادی؟ ماشین: من چه میدونم؟ ببین باز کجا کمکاری کردی؟ میبینید؟ این دیالوگ ساده به نظرتون محتمل نیست؟ اینکه مراجع این دیالوگو بگه؟ چون داره کارگردانی میکنه در جا نمیزنه. در حالت عادی شاید مراجع برای جابجایی مسئولیت تمایل به درجا زدن داشته باشه، ولی وقتی کارگردانی رو بهش میسپاری دیگه رو میاره به قصه گویی، رو میاره به روایت و مسئولیت از دل روایتی که خودش تعریف کرده بیرون کشیده میشه. حالا نقطه مقابلش، فرض کنید اگر پلز بعد از شنیدن خواب مراجع میگفت به نظرم یه جای کار کمکاری کردی، هم ممکن بود مراجع بگه آقای دکتر خستم کردی از بس روی این کلمه مسئولیت و نپذیرفتن مسئولیت تاکید کردی، یا اگر اینطور هم نمیگفت عمق ماجرا و عمق پی بردنش به مسئولیت شاید در این حالت دوم کمتر میشد دیگه. قابل پذیرش براتون؟ بریم سراغ ادامه دیالوگ مراجع که حالا بزنین اسمشو بزنیم دیوید که راحت تر بهش اشاره کنم. دیوید: کمکاری؟ چه بدونم والا، شما درست کار میکنه؟ ماشین: از خودشون بپرس. دیوید: شما ها همه چی درسته؟ همه چی ردیفه؟ شما: آره ما خوبیم، ولی یکی هست که میخواد باهات حرف بزنه. با من؟ کی؟ فیلتر هوا: من. دیوید: تو چرا؟ تو رو که تازه تعویض کردم. فیلتر هوا: آره میدونم، ولی دقت نکردی که وقتی تعمیرکار داشت من رو تعویض میکرد جنس خراب روی ماشین انداخت. یا مثلا ممکن بود باک به سخن بیاد و بگی که چه میدونم تا حواست نبود اونقدی که لازمه تو من بنزین بریزی. ها حالا من دیگه نمیخوام نمایشنامه بنویسم. فقط بدونید پلز و مراجعش داستان که کمی پیش میرفت و یک سر و سامونی، یک خط روایتی پیدا میکرد، شروع میکردن با کمک هم به رمزگوشایی از این المانها. مثلا ممکن بود آخرش معلوم بشه اون تعمیرکاره که فیلتر هوا رو درست ننداخته پدر دیوید بوده، یا اون فیلتر هوا چه میدونم مثلا دفترچه خاطرات نوجوانی دیوید بوده. خیلی در بند مثال و مصداق نباشید، فقط شیوه مد نظرمه که براتون جا بیفته. یالام از قول پلز میگه حتی خصوصیات خلقی و اخلاقی بدی که ممکنه در همه ما وجود داشته باشه عمدتاً با انکار ما مواجه میشه، چون نمیخوایم مسئولیت اونها رو بر عهده بگیریم. خصوصیاتی که عمدتاً اصالت زندگی رو هم مخدوش میکنن، مثلا عیب‌جویی، بدخلقی، موشکافی، دروغ‌گویی. راه تفره رفتن از این خصوصیات اخلاقی هم فرافکنی اونها به بیرونه. مثلا دروغگو میگه دیگران جنبه راست شنیدن ندارن و اینطوری خودشو تطهیر میکنه، یا عیبجو میگه من عیبجو نیستم، دیگران خیلی عیب دارن. باشه حالا ممکنه همه عیب دارن، ولی چرا عیبهای دیگران همه رو اینقدر آزار نمیده که تو رو آزار میده؟ خب تو لابد یه چیزی هست دیگه، ولی اون نمیپذیره که عیب جوه. این فرافکنی به بیرون میکنه، میگه نه دیگران عیب زیاد دارن، دروغگو میگه دیگران جنبه شنیدن راست رو ندارن. این قضیه تطهیر کردن خود هم از اون مباحث شیرین روانشناسیه که حالا جاش اینجا نیست، ولی خب همه ما بدونید تمام ابناء بشر نیاز دارن که مدام خودشون رو پیش خودشون تطهیر کنن تا حالشون از خودشون به هم نخوره. این تطهیر خوده که حتی به یک دزد اموال مردم، به یک دزد بیت المال هم اجازه میده که به کارش ادامه بده و بتونه زنده بمونه، بتونه همونطور که گفتم حالش از خودش به هم نخوره. باری داشتم میگفتم پلز معتقده اولین قدم برای حل این تعارضات درونی پذیرش مسئولیت همون هاست. اینجا حرف جالبی میزنه، میگه با پذیرفتن تمام مسئولیت‌هایی که تا کنون بر عهده نگرفتیم، حتی اون بخشایی که دوستشون نداریم، منظورم اون بخشای سخت نیستا، اون بخشای سخت بماند، حتی اون خصوصیات اخلاقی بد که گفتم مثل دروغگویی، عیب‌جویی و امثال اینها، با پذیرش اونها احساس غنی‌تر شدن میکنیم. توجه کنید، عجیب نیست؟ مثلا یک صفت ناپسند رو که تا امروز انکار میکردیم، مسئولیتش رو بپذیریم و به جای این که احساس کمتر شدن و کوچکتر شدن بکنیم، احساس غنی‌تر شدن بکنیم. یکم عجیبه دیگه. و اضافه میکنه احساس راحتی با خود رو، میگه با پذیرش این مسئولیت ها احساس راحتی میکنیم با خودمون. البته این مستلزم غلبه بر اون سازوکار خود تطهیریه که گفتم و باید مسئولیت این غلبه رو هم بر عهده بگیریم. توی اپیزود فرعی 22 راجع به این قسمت بیشتر توضیح میدم و مثال هایی از جامعه خودمون هم توش گنجوندم. یالام در ادامه به تأکید مؤکد پلز روی جلوگیری از جابجایی مسئولیت مراجع به روان درمانگر اشاره میکنه. قبلا گفتم دیگه، مراجع یا بیمار تلاش میکنه مسئولیتش رو جابجا کنه و روی دوش روان درمانگر بذاره و پلز گویا از اونایی بوده که با شمشیر سر گذر وامیستاده و نمیذاشته که این کارو بکنه. یالام هم مشخصا اینو چیز خوبی میدونه، ولی این تمام ماجرای پلز نیست. در ادامه یالام نکته خیلی ظریفی رو مورد اشاره قرار میده. اینجا رو گوش کنین. یالام میگه پلز تأکید بسیار شدید و بسیار خشکی روی پذیرش مسئولیت از سوی مراجع داشت. این منش پلز دو تا مفسده میتونست داشته باشه. یک، واقعیت اینه که بعضی مراجعان اینقدر با مسئولیت غریبه هستن که برای برداشتن اولین قدم ها نیاز دارن کمکشون کنی، ولی اون تأکید خشک و خشن پلز روی برکنار موندن روان درمانگر میتونه اینجا مخل روند درمان بشه دیگه. قابل پذیرشه؟ البته این باعث نشه اونایی که دنبال بهانه هستن برای جابجایی مسئولیت دیگه الان خودشون رو در نقش درمانجویی که حتما نیاز به هول دادن داره جا بزنن. نه، اینجوری نیست. این نمونه ها نادرن. مثلا یالا میگه کسی رو تصور کنید که از شدت سرخوردگی ناشی از ناتوانی در پذیرش مسئولیت اصلا انگیزه های خودکشی سراغش اومده، بعد این آدم میاد پیش روان درمانگر. خب اینو دیگه نمیشه با همون تأکید خشک و گیج کننده روی مقوله مسئولیت پذیری اداره کرد. ها؟ ممکنه جلسه بعد خبر مرگشو برات بیارن. قبول کنید این مقوله مسئولیت و فهم و کاربستش یکم گیج کننده است دیگه. تحت این شرایط نیاز به همدلی بیشتری هست تا از اتفاق بدتر جلوگیری بشه. متوجه شدین؟ اما نکته بعدی از این هم ریزبینانه تره. یالام میگه شاید پلز متوجه نبود که با این چهره سخت سنگی که به مراجع نشون میداد یه جورایی نقض غرض میکرد. چطوری؟ چهره و منشی که پلز از خودش نشون میداد برای مراجع تجربه شبیه به رویارویی با پیر فرزانه رقم میزد. به قول حافظ، مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. منظور اینه که مراجعی که از ناتوانی در پذیرش مسئولیت رنج می بره ممکنه پلز رو شبیه پیر مغان ببینه، همونی که حتی با اشارات کوچیکش می تونست معما حل کنه. کسی که در سکوتش داره این پیام رو می ده که صبر کن، صبر کن، یه جایی، یه جوری دقیقاً بهت میگم باید چی کار کنی. می بینید؟ میبینید رابطه روان درمانگر و مراجع چقدر میتونه پیچیدگی داشته باشه؟ براتون روشن شد دیگه، روان درمانگری که با سکوت خردمندانه که در اصل به دنبال نپذیرفتن مسئولیت شخصی مراجعه، این پیام رو میده که جای امنی اومدی عزیزم، دنبالم بیا تا بهت بگم چی کار باید بکنی. مثل یک خضر که به سوالات به حق موسی جواب نمیده، ولی به زودی معلوم میشه که بی دلیل کاری نمی کرده، فقط کافیه خودتو بسپاری بهش تا تو رو از این مهلک بیرون ببره، و این یعنی باز هم جا به جای مسئولیت. حالا اگه بخوام با کمی اغراق و شوخی به این قضیه اشاره کنم، یه جوری باید داستان رو اینطوری ادامه بدم که پیلز بعد از یه مدت میبینه که ای بابا، من هرچی تلاش میکنم که مراجعانم با هم جا به جای مسئولیت نکنم، بدتر همشون جا به جای مسئولیت میکنن. بعد پیلز انقدر از این قضیه داغون میشه که اصلا مجبور میشه بره پیش روانکاو. به روان درمانگر میگه همه مراجعام با من جا به جای مسئولیت میکنن. روان درمانگر چی میگه؟ میگه که نه، نباید بگی بیمارانم با من جا به جای مسئولیت میکنن، باید بگی من اجازه میدم که اونها با من جا به جای مسئولیت کنن. مصداق بارز بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. خلاصه اون روان درمانگره پیلز رو متوجه میکنه که باید مسئولیت این قضیه رو بر عهده بگیره. بعد با روش خودش اگر بخواد ادامه بده، وقتی که پیلز بیشتر و بیشتر از روش درمانی خودش حرف میزنه و تعریفش میکنه، هر جا که اون منش پیر مغانیش عیان میشه، روان درمانگر چیکار میکنه؟ میگه و اونا خودشون مسئولیتشون رو با تو جابجا میکنن دیگه ها، یادتونه این روشو؟ تعریف کرده بودم، یعنی ببین چی کار کردی که این طور شده. بعد میگی اینا همشون با من جا به جای مسئولیت میکنن، ببین چی کار کردی. البته بگم خب منظورم نیست که تمام مراجعان پیلز دوچار این توهم میشن، نه، یالام این رو به عنوان یک مفسده و یک خطر که شیوه درمانی پیلز رو تهدید میکنه مورد اشاره قرار میده. بسیار خب، واقعا پرونده پیلز رو دیگه اینجا تموم میکنم و میریم سراغ هلموت کایزر، یک روان درمانگر دیگه. کایزر روان درمانگر دیگه‌ایه که یالوم درباره‌اش صحبت میکنه. روان درمانگری که چندان اهل نوشتن نبود، به خاطر همین هم خیلی شناخته شده نیست، ولی مثل پیلز از پیشگامان روان درمانی مبتنی بر مسئولیت بوده. کایزر از این جهت با پیلز تفاوت داشت که برخلاف روش خشک و منجمد پیلز که یه جورای ساختارمند هم محسوب میشه، روش کایزر کاملاً بی شکل و بی صورت بود. در واقع تئوریش این بود که اگر روان درمانگر میخواد توی تله جا به جایی مسئولیت مراجع نیفته، نباید هیچ برنامه‌ای رو دنبال کنه، باید همه چی بداهه پیش بره. میتونی تصور کنید که چطور باعث میشه مراجع در جا به جایی مسئولیت دچار مشکل بشه؟ اینکه مراجع جایی اومده که از قبل هیچ برنامه‌ای براش معلوم نکردن و خودشه که باید پروسه درمان رو پیش ببره و شکل بده، درست یادآور اون مفهوم آزادی اگزیستانسیاله. تو آزادی که روند درمان رو هر طور که میخوای پیش ببری و مسئولیت تام و تمام این ماجرا با توه. باز تأکید میکنم یادآور اون نگاه سارتیه که تویی که جهانت رو قراره بسازی و ساختهی و میسازی اصلا. ترفندی که کایزر به کار میبرد این بود که حتی آغاز روند درمان رو محول میکرد به خود مراجع، تا وقتی که مراجع به صورت جدی گامی برای آغاز پروسه درمان بر نمی داشت، جلسات روان درمانی مثل یک همنشینی دو نفره بود که از قضا دو نفرم چندان رفاقتی با هم نداشتند. و از اونجا که ما در ناخودآگاه به آزادی خودمون واقفیم و متوجه مسئولیت خودمون هستیم، ولی در خودآگاه اونو پس میزنیم، یک جایی این انتقال از ناخودآگاه به خودآگاه اتفاق میافتاد تو جلسات. یه جلسه تفره میرفت، دو جلسه تفره میرفت، سه جلسه تفره میرفت، بالاخره یه جا اون مسئولیت از ناخودآگاه به خودآگاه میومد. خودتون رو تصور کنید توی شرایط هر هفته دارید پول و وقتتون رو میذارین و به روان درمانگر مراجعه میکنین ولی هیچ برنامه‌ای برای درمان بهتون نمیده. کایزر میگه همین که مراجع منتظر برنامه است این خودش جابجایی مسئولیته. چند بار ممکن از روان درمانگر برنامه بخواد، اونم جوابای چند پهلو سربالا میده. مدتی بعد ممکنه بره سراغ یه بازی دیگه، مثلا بازی فعال نمایی رو شروع کنه، یادتونه دیگه فعال نمایی رو، ولی بعد از یه مدت وقتی ببینه اینا هیچ کدوم فایده ای نداره، بالاخره یه روز اولین کلماتی رو که به آغاز پذیرش مسئولیت دلالت دارن به زبون میاره. البته باز هم خورده ای که یالون به این روش میگیره اینه که ممکنه باعث بشه مراجع درمان رو در همون ابتدای راه رها کنه. آره دیگه، ممکنه خیلی از مراجعه‌ها حوصله‌شون نگیره، ممکنه از نگرفتن هیچ گونه راهنمایی بی‌طاقت بشن، ناامید بشن، درمان رو همون ابتدا رها کنن. پس یالون معتقده که این شیوه هم نیاز به تعدیل داره. خب بخش کایزر خدا رو شکر بنزی پلز طولانی نبود و نشد، بریم سراغ آگاهی از مسئولیت به شیوه آمریکایی. یالون میگه اواسط دهه 70 مفهوم آزادی و مسئولیت از اون حالت فلسفی که در کلام سارت یا چپهای اون دوره بود خارج شده بود و داشت کم کم به فلسفه زندگی مردم طبقه متوسط آمریکا سرایت میکرد. کتابای خیلی زیادی با بیان ساده تلاش میکردن مفهوم مسئولیت رو و تأثیر پذیرش مسئولیت رو در زندگی فردی به مردم آموزش بدن و از قضا بسیار هم مورد توجه قرار گرفته بودن و پرفروش بودن. سرفصل‌هایی مثل مسئول زندگی خودت باش، از گذشته بریدن، شما نیازمند تایید آنها نیستید، شکستن سد سنت و سرفصل‌های از این دست پیام اصلی کتاب ها رو به خوبی مشخص میکنن دیگه. مشخصا همین حرفایی هن که یالون میزنه و موضوع پادکست رواقه، ولی خب یه جورایی مناسب ذائقه آمریکایی شده بودن. البته قابل تصوره که تلاش برای پرفروشتر شدن و نزدیکتر کردن مباحث به ذائقه آمریکایی از اصالت بحث ها کم میکرده. متن کتاب ها هم فقط برای اینکه ذهنتون باش آشنا بشه از این دست بوده: همین الان این کتاب رو ببند و به کسی که دوستش داری نامه بنویس، یا همین فردا به مدیرت بگو که دیگه نمیخوای بیگاری کنی، ها، یا یک بار نه نمیخواهم را بر زبان بیاور و نتیجه را ارزیابی کن. فضای این چنینی بوده. یالا میگه توی این فضا مسئولیت و مفهوم جدید مسئولیت پذیری چشم مردم رو خیره کرده بود و زمانه رشد کارگاه‌های تخصصی با مضمون مسئولیت پذیری بود. کم کم طوری شده بود که موضوعاتی که قبلا اصلا بی ربط به هم تلقی می شدن هم تحت لوای مسئولیت کنار هم قرار می گرفتن و براشون کارگاه برگزار می شد. اگر شما هم مثل من قائل به شباهت‌های فرهنگی بین مردمان ایران و آمریکا باشید، احتمالاً از تجربیات خودمون میتونید کمک بگیرید برای فهم فضایی که یالوم داره تلاش میکنه توصیفش کنه. در این بین و در این فضا رویکرد است با نتایج درخشانی که ثبت کرده بود و رشد و توسعه‌ای که به هم زده بود خیلی زود تبدیل شد به معروف‌ترین و معتبرترین برگزار کننده کارگاه های گروهی شناخت مسئولیت، روی کرده است. است یک رویکرد گروهی بود با تعداد زیاد اعضا، یه بسته ترتمیز، یه تولید انبوه و بسیار پرمنفعت که توسط ورنر ارهارت پایه‌گذاری شده بود و ظرف چند سال از یک پروژه انفرادی به یک سازمان عظیم بدل شد با 300 نفر کارمند حقوق بگیر و 7000 کارمند داوطلب. نمیدونم، شاید بعضی جاها ESTE بشناسنش، ولی توی کتاب است نوشته. اما شیوه است در آموزش مسئولیت پذیری چطور بود؟ این کارگاه ها دو تا آخر هفته رو اختصاص می دادن برای برگزاری همایش ها و هر گروه 250 نفر می تونست عضو داشته باشه. کارگاه ها به صورت سخنرانی برگزار می شد، ولی مربی با شرکت کننده ها تعامل داشت و شیوه سخنرانی هم بر پایه شوکه کردن مخاطب و تاختن به چارچوب های ذهنی قبلیش استوار بود. تأکید فراوان بر روی انتخاب کلیدواژه این سخنرانی ها بود. فکر میکنم سخنرانی از این مدل ها باشه که سخنران بین مخاطبا قدم میزنه، یعنی اون شکل آمفی‌تئاتری نبوده. فرض کنین چندین و چند میز در یک سالن بزرگ که سخنران دور این میز راه میره و تعامل برقرار میکنه با شرکت کننده ها. حرف نهاییشون اینه: ما با هم متفاوتیم چون انتخاب‌های متفاوت داریم و ریشه همه مشکلات ما در ناتوانی در انتخابه. دو تا انتخاب خوب داریم: آری، خیر. هر کدوم از اینها میتونه یک اتفاق اصیل رو در زندگی ما رخ بده. هر کدوم میتونن یک انتخاب اصیل باشن. اما یک انتخاب غیر اصیل هم داریم، اون هم انتخاب نکردنه. یعنی انتخاب نکردن از بین اون آریا خیر. حرف کاملا درستیه دیگه ها. با مثالای ساده فکر کنم بشه خیلی راحت درستی این گزاره رو بررسی کرد. مثلا زیاد پیش میاد بهمون میگن فلان جا میای، فلان مهمونی، فلان مراسم میای. معمولا ما جوابمون چیه؟ چی میگیم؟ بهت خبر میدم. هماهنگ میکنیم. متوجه هستید که این جملات چطور حاوی بار انتخاب نکردن هستن؟ برگردیم به گزاره است دیگه. انتخاب های اصیل آری یا خیرن، انتخاب غیر اصیل معلق موندن بین این دوتاست. البته بله، ممکنه بعضی در اون لحظه نیاز داشته باشن بالاخره برنامه ماهانشون رو اول نگاه کنن، ولی خب فکر کنم تصدیق کنین که خیلی ها اون لحظه با گفتن این جملات دارن از انتخاب تفره میرن، وگرنه میدونن که برنامهشون اون روز یا اون موقع پره، خالیه. اگه پره آیا میشه خالیش کرد؟ نمیشه خالیش کرد. بعد چه اتفاق میفته؟ هی با خودشون میگن برم نرم. بعد از بقیه میپرسن به نظرت برم نرم؟ روشنه براتون؟ تجربه شخصی دارید ازش دیگه. در حالی که اگه همون اول انتخاب کنیم و مسئولیت انتخابمون رو بر عهده بگیریم، اصالت خیلی نزدیکتره دیگه. توی اپیزود فرعی 22 باز بیشتر به این قضیه اشاره میکنم. اینم بگم داخل پرانتز، خیلی وقتا بهم میگن فیلم هم اگر پیشنهاد بدی خوبه، کمک میکنه، ولی خب من واقعیتش اینه فیلم زیاد میبینم ولی نمیتونم خودم یک فیلم بینه حرفه‌ای معرفی کنم. به خاطر همین پرهیز کردم از ورود به زمینه‌ای که خیلی درش متخصص نیستم. اما در این لحظه و در این حال هوا میخوام دیدن فیلم یس من رو محصول سال 2008 با بازی جیم کری بهتون توصیه کنم و احتمالاً باز تو اپیزود فرعی 22 به فیلم یس من هم خواهم پرداخت. این فیلمو پس ببینید. برگردیم به است. یالام در دنبالی کتاب حجم زیادی از تجربیات شرکت کنندگان در این گروه ها رو میاره. مثلا از قول یکیشون میگه اگه بخوام خلاصه بگم اینه که هر کدوم از ما خودمون به وجود آورنده تجربیاتمون هستیم و مسئول هر آنچه در این تجربه برای ما رخ میده خودماییم. البته اگر این مسئولیت رو از نوع اول، یعنی مسئولیت بدون باعث و بانی ببینیم، حرف خیلی قابل قبولیه دیگه، حرف رواق هم هست. ولی در ادامه معلوم میشه که در روش است وقتی میگن شما مسئول تجربهاتون هستید، منظور اون مسئولیت آغشته به باعث و بانیه. یادآوری کنم مسئولیت اگزیستانسیال یعنی همون مثال خانه در حال تخریب که شما و دوتا بچه توش گیر کردین. کی مسئول برون رفت از این وضعیت؟ شما. باعث و بانی کیه؟ حالا بعدن میشه بهش فکر کرد. اما بله، گاهی وقتا این مسئولیت آغشته به باعث و بانی هم هست، یعنی خودتون هم در فرو ریختن اون خونه بالاخره یه نقشی داشتین گاهی وقتا. ولی فرقی نمیکنه حالا آغشته باشه نباشه، در هر صورت مسئول برون رفت از این وضعیت شمایید. حرف یالوم اینه. ولی اینجا و در روش است کم کم بر ما معلوم میشه که نه، اینا معتقد بودن ما در تمام تجربیات زندگیمون به معنای اتمش نقش هم داریم. یعنی مسئولیت رو فقط از نوع آغشته به باعث و بانی میدونن. مثلا مثالی که از قول یکی از شرکت کننده ها میاره اینه، میگه موقع سخنرانی یکی پاشد پرسید آقا چند روز پیش کیف من رو تو خیابون زدن، من میتونم قبول کنم مسئولیت این اتفاق با منه؟ باشه کیفت رو زدن، باشه چجوری میخوای جمعش کنی، چجوری میخوای مسئولیتش رو بر عهده بگیری؟ من اینو میفهمم. مثلا نمیرم تو فروشگاه بگم آقا یه بطری موهیتو بده، ولی خب کیف منو زدن، من پول ندارم بدم. اون آدم مسئول این نیست که کیف منو زدن، من مسئول اینم که کیف منو زدن. اینو میتونم بفهمم، ولی این که منم درش نقش دارم رو نمیتونم بپذیرم. بعد سخنران شروع میکنه به تشریح نقش خود این فرد در ماجرا، این که حال ببین تو با پای خودت رفتی دیگه، کسی که تو رو نبرده اونجا، وقتی چاقو رو دیدی تسلیم شدی دیگه، چرا مبارزه نکردی، و خلاصه نقش این دوستمون رو براش بازگو میکنه. بعد اینجا یکی دیگه بلند میشه میگه آقا زن من سرطان گرفته، من میتونم شرایطی که درش گیر کردم رو، مسئولیتش رو بر عهده بگیرم، خب ولی هیچ جوره نمیتونم قبول کنم که منم تو این ماجرا نقش دارم، منم مسئولیت من آغشته به باعث و بانیه. باز سخنران شروع میکنه به بیان دلایل و بحث با ایشون و گویا بالاخره یه جوری منظورش رو میرسونه. حالا ایشون قانع میشه، جمعیت حاضر قانع میشن، ولی اینجا من احساس میکنم توی ترجمه خیلی در نیامده، نه که بخوام زحمات مترجم کار رو نادیده بگیرم، احساس میکنم از اون جنس دیالوگ هایی برقرار شده که شاید مثلا در ترجمه قابل انتقال نباشه. استدلال ها به قول معروف مقوایی از کار در اومده، ولی خب اگر اونجا مقوایی می بود که جمعیت نمیپذیرفت، یا اینکه شاید هم خیلی تحت تأثیر فضا بودن یا ذهنشون آماده بوده. به هر صورت از این قسمت هم بگذاریم. باز از قول یکی از شرکت کننده ها اینطور میگه، میگه ما متوجه شدیم در این دوره ها که خودمون حتی مسئول دردهای جسمانیمون هستیم، مثل میگرن و آسم، مثالی که میاره ها دیگه، اون از اون سرطانه که بدتر نیست. خلاصه تو تنها آفریننده تجربت هستی. کن حرفشون اینه که خب ما هم فکر کنم باش مخالفتی نداریم، حالا صرفا روی اون شدت و حدت نقش و باعث و بانی شاید یکم من حداقل این قول داشته باشم. بعد یالوم به کارایی و تأثیرگذاری این دوره ها اشاره میکنه. اولش میگه که خب ببینید مطالعه کنترل شده و علمی در این شرایط سخته به چند دلیل. اولا معمولا گروه درمانی، اون هم گروه درمانی های بزرگ، برای شرکت کننده هیجان همدلی و اتحاد به همراه میاره که این مخل تحلیل علمیه، این روی تحلیل علمی تأثیر میذاره. دیگر اینکه اصولا کسی که گوش کنید، کسی که برای تغییر اقدام میکنه، وقت و هزینه میذاره، یک نمونه تصادفی محسوب نمیشه برای آزمون، برای آزمودن. روشنه چرا؟ ببینید نمونه تصادفی یعنی یه نفر رو از تو خیابون بگیریم، چشم بسته کت بسته بیاریم تو گروه درمانی بنشونیم، حالاتش رو قبل و بعد از دوره ثبت کنیم و مقایسه کنیم، ولی کسی که خودش پا شده به پای خودش اومده احتمالاً آماده تأثیر پذیرفتنه، متعهدانه اومده. خلاصه بازم مخل آزمایش بدون سوگیریه. ولی حالا فارغ از اینها، اگر صرفاً به نظر شرکت کنندگان و اعضای این گروه ها رجوع کنیم برای اینکه تأثیر و نتایج و برکات این گروه درمانی های استرو بسنجیم، جواب اینه: بسیار درخشان، میزان رضایت شرکت کننده ها بسیار بالاست. پس بیاید وارد ساختار شیوه است بشیم تا ببینیم این میزان رضایت چطور به دست می اومد. در شیوه است قوانین زیادی وجود داره که همگی تلاش میکنن اعضا رو به سمت پذیرش مسئولیت سوق بدن. مثلا مصرف الکل، دارو، آرامبخش، سیگار و امثال اینها در طول گروه درمانی ممنوعه. حتی بستن ساعت مچی در طول جلسات ممنوعه. اعضا باید جوری برنامه‌ریزی کنن که در طول جلسات 4 ساعته دستشوییشون نگیره. هر کدوم از اعضا باید اسم و شمارهشون همیشه به سینه‌شون باشه و صندلی مخصوصی دارن که اون صندلی هم به هیچ عنوان نباید جابجا بشه. کسی اگر دیر بیاد یا اجازه حضور پیدا نمی‌کنه یا جریمه میشه. بجز غذای اصلی کسی حق خوردن میان وعده نداره. می‌بینید چقدر دقیق و چقدر مسئولیت‌های متنوع براشون تعریف می‌کردن. این میزان از توجه و ارجاع دادن به مسئولیت باعث می‌شد تعداد زیادی از دوره دیدگان شیوه است بعد از پایان دوره به صورت داوطلب در مجموعه خواهان کار بشن. تجربه یکی از دوره دیدگان این شیوه درباره میزان تاکید بر پذیرش مسئولیت جالبه. میگه من باید رومیزی یه میز خیلی بزرگ رو تنهایی پهن میکردم. خیلی بزرگ بود و کار دشواری هم بود. ولی این تمام ماجرا نبود. مسئولیت رو باید به تمامی بر عهده میگرفتم و کار ناکرده نباید باقی میموند. مسئولیت دقیق و تام و تمام منم این بود که 4 گوشه رومیزی باید با زمین مماس میشد، یعنی دقیقا لب به لب زمین میذاشت و تنظیم کردن این قضیه خیلی دشوار بود. تنهایی بدون هیچ کمکی، فقط یکی از دستیاران دوره، یعنی یکی از اعضای تیم اجرایی دوره روی کار من نظارت میکرد و من به اصطلاح باید کار رو تموم میکردم. هیچ بخش انجام نشده ای رو نباید باقی میگذاشتم. اگر دستیار میفهمید که در انجام کار دچار ضعف یا ناتوانی هستم بهم کمک نمیکرد بازم، بلکه مدام با جملات معطوف به وظیفه مسئولیتم رو بهم یادآوری میکرد. این اعضای تیم اجرایی یا همون دستیارهای ورنر ارهارت، ارهارت همون مبدع شیوه است، اینا هم باز موجودات جالبی بودن. لباس ها و مدل موی متعدل شکل داشتن که یه جورایی هم شبیه لباس و تیپ نسبتاً ثابت خود ارهارت بود، شبیه اون لباس می پوشیدن و حتی حرف زدنشون هم شبیه اون شده بود که میتونست نشون از تأثیرگذاری ارهارت باشه. یکی دیگه از دور دیده های است هم از تجربه محول کردن مسئولیت تمیز کردن دفتر شرکت به خودش اینطور میگه. چقدر ترکیب اضافهش طولانی شد. بهش گفتم بیا دفتر شرکت رو تمیز کن، مسئولیت تمیز کردن یکی از دفاتر رو بر عهده بگیر. اینطور تجربهش رو تعریف میکنه. دستورالعمل سختگیرانه‌ای وجود داشت که بهم میگفت هیچ شیء تمیز نکرده‌ای باقی نمونه، هیچ شیء تمیز نکرده‌ای باقی نمونه، ولی هیچ شیء هم از جاش تکون نخوره، حتی 1 سانتی متر. مثلا اگر قرار بود جا خودکاری رو دستمال بکشه، باید برش می‌داشت، دستمالش می‌کشید، زیرش رو دستمال می‌کشید، اون قسمتی که رومیز بوده اونجا رو هم دستمال می‌کشید، بعد درست باید می‌ذاشتش همون جایی که بود. و این یعنی مسئولیتش رو به تمامی به جا آورده. تجربه‌های مشابه دیگه‌ای هم یالوم قید کرده که اشخاص از میزان دقت موجود در شرح مسئولیتشون شوکه می‌شدن و میفهمیدن پذیرش مسئولیت‌های قبل از این سوء تفاهم بوده اصلا. در این بین هم بهترین پاداشی که یک عضو داوطلب میتونست بگیره تشویق شخص ورنر ارهارت بود که طبیعتاً برای داوطلب‌ها خیلی ارزشمند بود. وقتی تشویق میشدن خیلی دچار احساسات میشدن، احساساتی میشدن و از اون طرف هم اگر نمیتونستن مسئولیتشون رو به درستی انجام بدن، ورنر ابایی نداشت از اینکه بهشون بتازه و مسئولیتشون رو با پرخاش بهشون دوباره یادآوری کنه. خلاصه این بود شیوه گروه درمانی است و ورنر ارهارت. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مورد استفادهتون هم قرار بگیره. خب من دوباره میخوام سکوت کنم ببینم شما به چیزی شک نکردین؟ به نظرتون یه جای کار نمیلنگه؟ آفرین به اونایی که متوجه شدن. من بهتون میگم گوش کنید، این سیستم فشله. ورنر خودشو جای یک پیامبر جا زده بوده و یک دین جدید رو برای خودش تبلیغ میکرده. به شباهت های سیستم است با ادیان توجه کنید. شعار و رنگ و لعاب مسئولیت رو اینجا بذارید کنار. این یک لایه است، یک پوسته است. تمام دستورات دقیق و موشکافانه شیوه است کارکرد مناسک دینی رو داشتن، همونطور که تمام ادیان مناسک دقیق و موشکافانه برای پیروانشون داشتن، اینجا هم همینطور. دستیاران متحد و لباس مثل کشیش‌ها و راهب‌ها در واقع مبلغان این دین بودند و خود ارهارت تبدیل شده بود به آن دیگری، آن دیگری که اعضای سازمان و دور دیدگانش میتونستن با فراغ خیال در او و ابهت و بزرگیش ادغام بشن و مسئولیت‌های اصیل زندگی رو باز پشت گوش بندازن، درست مثل مثال مفتش اعظم و مسیح در اپیزود آخرین وسوسه مسیح. اگر مسیح اومده بود که مردم رو آزاد کنه، به خودش مربوط بود. مردم میخواستن آزادیشون رو برای یک آندیگری، برای یک حامی غیبی، برای یک معنای علوی فدا کنن و این چیزی بود که ورنر خوب فهمیده بود و اینگونه پرونده است هم بسته میشه. خب قبل از اینکه بخش پایانی این اپیزود رو بگم، میخوام باهاتون خدافظی کنم. خیلی ممنون که همراه رواق بودید و هستید. حتما برام کامنت بذارید، فرقی هم نمیکنه کی دارید این پادکست رو میشنوید، سال 1398، 1408، 1420 یا 1498. اپیزود فرعی این شماره رو تا روز سه‌شنبه میتونید رزرو کنید. اپیزودهای فرعی قبلی رو هم از لینک دریافت اپیزودهای فرعی میتونید بگیرید. اما انتهای اپیزود فرعی 21 یه مثال زدم که دلم نیومد اینجا هم بازگوش نکنم، راجع به ناتمام‌های زندگیمون و اینکه چطور میتونن اصالت لحظه‌های عمرمون رو مخدوش کنن. اجازه بدید پایان اپیزود 22 از پادکست رواق نقل این مثال و تجربه باشه، تجربه مشترک تقریبا تمام متولدان دهه‌های قبل در شب‌های عید، شبها و روزهایی که قرار بود بهترین لحظات سالمون باشن. همه چیز جور دیگه ای بود. دنیا به کام بچه ها بود، دنیای کودکانه. فقط یک ناتمام سمج لحظه هامون رو مکدر و حزمون رو آغشته به استراب می کرد، ناتمام تکالیف عید. ناتمام ها با زندگی ما این کارو می کنن. ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عید مدرسه بوی عیدی رو کدر می کرد، بوی توپ رو کدر می کرد، شادی شکستن قلک پول رو، بوی اسکناس تا نخورده ی لای کتاب رو، فکر قاشق زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یک خیز بلند از روی بته های نور، برق کفش جفت شده تو گنجه ها، بوی عیدی، بوی توک، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم، شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده ی دای کتاب، با اینا زمستون و سر می کنم،
با اینا خستگی مدر میکنم. فکر قاشو زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یه خیز بلند از روی بطه‌های نور، برق کفش جف شده تو گنجه ها، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. عشق یک ستاره ساختن با دولک، ترس ناتمون گذاشتن جریمه های عید مدرسه، بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. بوی باغچه بوی حوض عطر خوب نظری، شب جمعه هی فانوس توی کوچه گم شدن، توی جوی لاجوردی حوث یه آب تنی، با اینا زمست تو نو سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم، با اینا زمستون رو سر می کنم، با اینا